بسم الله الرحمن الرحیم.
چند روزه که به یه موضوعی فکر میکنم، روش بحث کردم. اینو به عنوان یکی از تکنولوژی های تبلیغ پیغمبر میگم، نمیدونم چقدر میگیری. خود منم کامل نکردم هنوز این موضوع رو تو ذهن خودم، ولی چهارشنبه که برای بچه های چهارشنبه صحبت میکردم به ذهنم زد. عرض کنم خدمت شما که اگه بتونیم بپرورونیم و بتونیم خوب بیان کنیم، مطلب خیلی مهمیست. یکی از شما باید به من کمک کنه در یک سرچ توی سیدی نور 2.5 حدیث ثقلین رو سرچ کنیم، هرچه هست ببینید چند تا حدیث ثقلین اومده و تو چند تا حدیث ثقل اصغر و ثقل اکبر اومده، اونطوری که الان توی خطابه هست که برای قرآن بفهم آیاته معاشر الناس نعریم و طیبین هم انرولدی هم الثقل الاصغر و القرآن از ثقل الاکبر و کل من همه من بانن صاحبهی و موافقون له لنگ افترقا. اینجا یه دفعه آمده. عرض کنم خدمت شما که پیغمبر قرآن را با معلمان و مبینان قرآن همراه کرده. خب این مسئله خیلی مهمیه و مبتنی بر حدیث ثقلین. حدیث ثقلین رو هم پیغمبر چند جا در خطبه قدیر اشاره فرمودن، سنی ها هم نقل کردن. سابق من این سیدی سخر رو داشتم، فکر میکنم الان هم دارم، مال سنی هاست که کتب صحاح سته اینها اون توه. اگر تو اونم بتونین سرچ کنین اینها خیلی خوبه، یعنی توی سیدی های کتاب های سنی. اونی که برای من مهمه اینه که پیغمبر در تبلیغ همراه کرده قرآن رو با معلمان قرآن، یعنی اگر قرآن رو توصیه کرده به مردم که به عنوان ثقل اکبر، معلمان قرآن رو به عنوان ثقل اصغر اینجا معرفی کرد. اما جو معرفیشون به اصطلاح از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام، جو معرفیشون یه جور دیگه است. یه جوری معرفی کرده که یا قرآن و اهل بیت برابرن یا اهل بیت بالاترن. و اونجاهایی که ثقل اصغر معرفی کرده به نظر میرسه که رعایت کردن مستمعین را و رعایت کردن این نکته رو که اینا اصل قرآن رو دیگه از بین نبرن. خیلی قدر بدونید این مطالبی که دارم میگم، اینا که میخوام امروز بگم خیلی قدر بدونید و اگه تموم نشه برای هفته آینده ادامه میدم. شما میدونید که قانون نوشتن قرآن وقتی نازل میشده غیر از این بوده که این قرآن الان هست. پیغمبر که قرآن بهشون نازل می شد، 10 آیه 10 آیه، 5 آیه 5 آیه، 20 آیه 20 آیه کاتبان می نوشتن. چی می نوشتن؟ فقط قرآن رو نمی نوشتن، آیه قرآن می نوشتن، تعبیلش رو می نوشتن، تفسیرش رو می نوشتن، شأن نزول رو می نوشتن، اگه لغتی معنا داشت پیغمبر می فرمود می نوشتن. یعنی یه آیه که می نوشتن ذیل آیه همه آیتم هایی که پیغمبر می گفت می نوشتن. 10 آیه 10 آیه می نوشتن، بعد زیرش خیلی جاها اینجوری اومده که 10 آیه 10 آیه می نوشتن، بعد زیرش داستان، شأن و نزول، تفسیر، تعبیر، لغت رو می نوشتن. اسم اشخاص هم بوده، مثلا اسم منافقین بوده، اسم کفار بوده، مشرکین بوده. در تفسیر پیغمبر اکرم جز آخرین وصیت هایی که به پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تا قرآن رو ننوشتی، تکمیل نکردی، از خونه بیرون نرو. پیغمبر اکرم که این سفارش رو فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام قسم خوردن یا عهد کردن که ابا دوش نمی کنم برای بیرون رفتن الا اینکه قرآن رو تموم کنم. لذا اون روزی که اومدن حضرت رو برای بیعت ببرن ابا دوش نکردن و با زور بردن که اون عهدی که کردن با پیغمبر اون عهد نشکنه، بدون عبا بودن. این که نوشتن بدون عبا بودن داستانش ریشش اینه. روز 8 یا 9 از رحلت پیغمبر قرآن رو نوشت. مسجد پر جمعیت بود و همه بودن، خلیفه هم بود، یعنی ابوبکر لعنت الله علیه، و همه بودن. قرآن رو آوردن عرضه کردن، گفتن قرآنی که پیغمبر دستور داده من جمع بکنم و این چند وقت جمع کردم آوردم. اینا گفتن که ما قرآن رو نوشتیم، چون عثمان نوشته بود قرآن را بدون شأن نزول و تفسیر و تعویل و لغت و همه این حرفا، همین قرآن که الان دست ماست. از قبل نوشته بودن، منتها به اصطلاح وقتی که امیرالمومنین علیه السلام عرضه کرد اون نوشته بود، کامل کامل نبود. دومی اونجا بود گفتش که احتیاجی به قرآن تو نیست، ما قرآن رو نوشتیم و فرستادیم برای اشخاص، اختلاف میشه، اینو بهانه قرار. 5 تا نوشته بودن بوده کرده بودن که البته بعدن در زمان حکومت عمر بیشتر به اصطلاح پخش شد. گفتن ما احتیاجی به قرآن تو نداریم. فردا دوباره امیرالمومنین علیه السلام آورد و عرضه کرد، گفت من اتمام حجت میکنم، قرآنی را که پیغمبر گفته آوردم و عرضه میکنم. فردا هم دوباره همین جواب شنید. روز سوم هم این کاری کرد. بعد که روز سوم گفتن که احتیاج به قرآن نیست، امیرالمومنین فرمود دیگر این قرآن را نخواهید دید مگر به دست فرزندم مهدی علیه السلام. خب این قرآن چه خصوصیتی داشت که نه قبول نکردن؟ دو تا خصوصیت داشت. یه خصوصیت نوشتن بر ترتیب نزول، یعنی اونجا در اون قرآن اول سوره حمده، بعد سوره علقه، اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد بقیه سوره هاست تا آخر، آخر سوره های سوره مائده آخر قرآن. ولی اونا اومدن بر ترتیب کوچیک و بزرگ بودن سوره ها تنظیم کردن و بعضی از آیات رو خودشون جابجا کردن، به نظر خودشون مناسب اومد جابجا. این یک، که خود سنی ها هم الان اگر قرآن رو نگاه کنید اول قرآن ها یا تفسیر ها می نویسن که سوره بقره مثلا یا سوره مثلا شورا می نویسن که آیاتش مدنیه، مگه چند تا آیاتش که مکیه؟ خب مکیه مدنی با هم نوشتن، در حالی که از نظر تاریخ با هم فرق. یعنی اینی که تاریخ نزول با نحوه کتابت آیات قرآن با هم فرق داره، در این سنی ها و شیعه ها شکی ندارن. خصوصیت دوم این قرآنی که پیش امام زمان علیه السلام و امیرالمومنین نوشتن این است که این قرآن شأن نزول و تفسیر و تأویل و اسم اشخاص و منافقین و کسانی که در باش نازل شده همه اومده. و علت اصلی که اونا قبول نکردن قرآن امیرالمومنین رو هم همین نکته است. روایت داره که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن کتاب جدید میارن، که اینو سنی ها اشکال کردن، فکر کردن کتاب جدید یعنی قرآن جدید و دین جدید، در حالت که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن کتاب جدید میارن، یعنی اون قرآن رو میارن. اون قرآن انقدر فرق داره با این قرآن، آیاتش همونه طبق فرمایش ائمه، آیاتش کم و زیاد نشد، اما انقدر ترتیب نزولش و سوره ها و آیه ها و بعدم شأن نزول و قطر قرآن اینا فرق داره که میگن کتاب جدید. لذا روایت داره یقومو به کتاب جدید و شرع جدید علال عرب شدید. این به سر روایت هست که بهایی ها هم بهش استدلال میکنن، عرب ها سخت قبول میکنن به سر قیام امام زمان علیه السلام، میخوان بگن که امام زمان باید شرع جدید بیاد. عرض میکنم خدمت شما که بر این اساس روایات ثقلین سه قسمته، لذا احادیث ثقلین سه قسمته، سه بخشه. از یه بخشش مثل همین حدیث به اصطلاح قدیر معلوم میشه که ائمه ثقل اصغرن، قرآن ثقل اکبر، یعنی پیغمبر قرآن رو هایلایت کرده به اصطلاح جلوه داده، به خاطر اینکه قرآن رو لااقل اینها حفظ کنن و تحریف نکنن. و یه عده کمی که از محدثین شیعه معتقد شدن قرآن تحریف شده، اینو فقط در حد مطرح شدنش میگم، شما جای به اصطلاح مطرح نکنیم، بحث نکنیم، چون نمیتونین جمع کنین خراب میشه. یه عده از علمای شیعه که معتقدن قرآن تحریف شده، معتقد نیستن در قرآن چیزی اضافه شده، معتقدن چیزی از قرآن کم شده و اون آیاتی که مربوط به امیرالمومنین و ائمه هست و اسم ائمه هست و اینها کم شده. اون دسته از علمای که با این مسئله مخالفن که اکثریت علما هستن، میگن اونایی که از این قرآن کم شده همون شأن نزول ها و تفسیر و تعبیر است که امیرالمومنین علیه السلام نوشته، مثل همین که یعنی فی الخلافه لعلی بن ابی طالب که در خطابه قدیر هست و امثال اینا. یه عده‌ای از احادیث هست که کمی از احادیث که قرآن ثقل اکبر و ائمه ثقل اصغر، یه عده‌ای اصلا اصغر و اکبر نداره، ثقلین داره. از یه سری روایات مختلف نه تو ثقلین، ثقلین و غیر ثقلین، معلوم میشه که ثقل اکبر و اصل و محور پیغمبر است و امیرالمومنین تا امام زمان، و قرآن به خاطر اینها نازل شده، یعنی در واقع اینا باند نزول و فرودگاه نزول هواپیمای قرآن هستن. اگر اینجوری باشه معناش اینه که ائمه ثقل اکبر هستن. بر این مسئله ما روایاتی داریم و دلائلی، اونی که عرض میکنم روز چهارشنبه یهو به نظرم رسیده به اصطلاح مربوط به این نکته است که اصلا نه تنها ائمه ثقل اکبرن، اصلا ائمه اصلا، یعنی اگر ائمه نباشن قرآن معنا نداره، اصلا وجود قرآن معنا نداره. منتها پیغمبر اکرم به خاطر اینکه یک به اصطلاح پیپر داشته باشه، یک کتابی داشته باشه، مخصوصا در مقابل اون مردم عام که عمومی بودن و منافقین هم زیاد بودن، خودشون هم گفتن که به قلت المتقین و کثرت المنافقین، در این معرفی قرآن رو ثقل اکبر معرفی کردن که لااقل اینا به خاطر دشمنی امیرالمومنین علی علیه السلام قرآن رو از بین نبرن. و اینکه قرآن کریم فرموده انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون با توجه به این مسئله است. اون مطلب مهم که میگم هفته آینده هم خواهش میکنم که مثل اگه اینا رو کار کردین روش یه خود کار کنین، اینه که یهو به ذهنم زد که اصلا خدا اول چی خلق کرده؟ اول قرآن خلق کرده، علم خلق کرده، دانش خلق کرده، یا اول دانشمند خلق کرده؟ اول صادر اول کیست؟ شما میدونید که تو روایات ما پروسه خلقت بیان شده توی روایات. البته مطالبی که میگم خیلی مطالب سنگین، احتیاج به تحقیق داره، اما میترسم بمیرم تو این چند وقت و این مطلبی که به ذهنم رسیده نگفته بمونه و دلم میخواد که این مطلب همراهی قرآن با ائمه و مخصوصا این مطلب این ماندگار باشه. پروسه خلقت تو روایات ما بیان شده، توی بهار هست، تو کافی هست، تو بسایر درجات هست، تو کتابای دیگه هست. صادر اول شنیدین دیگه، این اصطلاح صادر اول اصطلاح فلسفی است و عرفانی است. صادر اول کیه؟ اولین کسی که خدا ازش صادر شده و خدا خلق کرده کیه؟ وجود نورانی پیغمبر اکرمه. صادر اول همه گفتن وجود نورانی پیغمبر اکرم شیعه گفته، سنی گفته، فیلسوف گفته و عارف گفته. صادر اول وجود نورانی پیغمبر اکرم یا صادر اول قرآنه؟ ببینید شما یک روایت هم نداریم که صادر اول قرآنه. اگر قرآن کلام خداست، کلام خدا باید معنا بشه، چون تو کلام، تو بحث کلام یه بحثی هست در این که قرآن قدیمه یا حادثه. فقط میگم که در حدی که بشنوید به گوشتون بخوره که اگر یه جای خوندید یا شنیدید خیلی به اصطلاح وحشتناک نباشه. بحث شده در این که قرآن قدیمه یا حادثه. بین متکلمین قدیم قرآن کلام خداست، قطعاً کلام خدا مخلوق خداست، و اگر اولین مخلوق وجود نورانی پیغمبره، پس اولین مخلوق عالمه نه علم. اگر اولین مخلوق و صادر اول عالمه، یعنی ثقل اکبر عالمه، چون عالم هست علم هست. اگر خداوند متعال قرآن را نازل میکنه، بر یک قلبی نازل میکنه و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیکم، قرآن را نازل کردیم به تو، به قلب تو. ما کذب الفؤاد و ما رعا، و قلب پیغمبر تکذیب نمی کنه اونچرا که پیغمبر دیده. و میخوام بگم که اگر خداوند متعال در پروسه خلقت اولین صادرش نور پیغمبر بوده، پس اول چی خلق کرده؟ عالم خلق کرده. یعنی اول مبین و معلم خلق کرده، همراه با مبین و معلم علم خلق کرده، یعنی ظرف و مظروف را با هم خلق کرده. اگر ظرف و مظروف رو با هم خلق کرده، که اینم باز هم تعبیر مجازیه، برای اینکه ظرفی را که خلق کرده عین مظروفه، برای اینکه اولین صادری که خدا صادر کرده نور پیغمبره دیگه. نور مساوی است با روشنایی، روشنایی مساوی است با علم، علم مساوی است با عالم، عالم مساوی است با پیغمبر. یعنی خداوند متعال از نور عظمت خودش که نمیفهمیم چیه، مشتق کرده نور پیغمبر و امیرالمومنین رو و ائمه رو. اگر اینجوریه قرآن تو اون نور مندکه، نه قرآن، تمام علوم دیگه. اگر اینجوریه پس ثقل اکبر میشه اهل بیت عصمت و طهارت. یکی از استدلالاتی که مرحوم فیض برای وجود لزوم امام میکنه که ما تو این 17 گفتار مقالش رو ترجمه کردیم این است که چون لیلت القدر هست وجود امام هست. اگر لیلت القدر اگر وجود امام نباشه لیلت القدر معنا نداره. اینجوری استدلال میکنه، میگه به خاطر اینکه در لیلت القدر قرآن نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، تنزل الملائکه و روح فیها، تنزل فعل مضارع، فعل مضارع دلیل بر دوام و استمراره، یعنی همیشه لیلت القدر هست هر سال و در لیلت القدر قرآن نازل میشه. میگه اگر وجود امامی نباشه که در لیلت القدر قرآن بهش نازل بشه، برای چی قرآن نازل میشه و به کی نازل میشه؟ یعنی اصل با کیه؟ با محل فرود و نزول لیلت القدره. حرفی که میگم از پریشب تا حالا به ذهنم رسیده این حرفه که اول علمه یا اول عالمه. من میگم که تمام هرچی فکر میکنم میبینم تمام دلائل آفرینش و خلقت و پروسه ها و روایات دلالت میکنه بر اینکه خداوند متعال اول عالم آفریده و نه علم. عالم را همراه با علم آفریده. پس وقتی پیغمبر میگه انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و وقتی میگه زمین خالی از حجت نمیمونه و وقتی میگه اگر حجت نباشه زمین اهل خودشو فرو میبره، این که اگر زمین حجت نباشه اهل خودشو فرو میبره در باره قرآن وجود نداره، که اگر قرآن نباشه زمین اهل خودشو فرو میبره نداریم اینا، اما در باره اهل بیت داریم. معلوم میشه که محور اصلی قرآن وجود امامه. یه شاهدی دیگه برای اینکه خیلی روشن سنیان قبول دارن جنگ صفینه. در جنگ صفین معاویه وقتی دید شکست میخوره دستور داد چیکار کنن؟ قرآن ها رو بزنن سر نیزه ها. امیرالمومنین فرمود بزنین این قرآن ها رو، این نوشته ها رو بزنین بره. قرآن ناطق منم. در روایات محور علوم قرآن و محور قرآن و قرآن اصل و لایم از سوه الا المتحرون هم داره که این متحرون هم که محور قرآن هم. و در یه روایات دیگری هست که ائمه به افراد که برخورد میکنن یا سنی یا شیعه بیشتر از علمای سنی میفرماین ما علومی داریم که یک کلمش تو این قرآن شما نیست، میگن قرآن شما. معلوم میشه قرآن شما با قرآن ما فرق داره. قرآن شما همین ظواهره، ولی قرآن ما غیر از این ظواهر گنجهای بیپایان درون این قرآنه. این مسئله باشه هفته دیگه بیشتر براتون توضیح میدم. چی میخوام بگم؟ حرفم چیه کلن؟ حرفم اینه که تکنولوژی این است که پیغمبر اکرم قرآن را با مبینان بیان کرده، اگرچه ثقل اصغر تعبیر کرده، ولی از تمام مضمون خطاب قدیر معلوم میشه که اهمیت بقای دین با بقای حجت زمان امام زمان و امام زمانی که قرآن رو نگه میداره، یعنی حافظ قرآن امامه. اینجا هم که تعبیر میکنه ثقل اصغر و ثقل اکبر میفرماد و کل من هما من بونن صاحبی و موافقون له لن یفتر قاحت تا ید دا علی الحوز الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه.
و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین.